أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. وارد بخش دوم کتاب میشیم که ایشون مطالعه آزاد بهش دادن و مباحث مهمه و ما با هم در همین کلاس و جلسات مرور میکنیم که انشالله قوت شما بیشتر بشه، اشرافتون بر مباحث نوشتاری بیشتر بشه و تمرینتون انشالله بیشتر بشه و جدیتر بشه و توانمندیتون بالا بره. درس هفتم نکته 31 با این نکته آغاز میشه که ادعای نویسنده باید منطقی و مستند باشه. خب ببینید، وقتی ما میگیم ادعا باید منطقی و مستند باشه، یعنی یه دفعه است ما در یک نوشته خدمتتون عرض کنم ادبی داریم صحبت میکنیم. در نوشته ادبی ممکنه شما از مبالغه استفاده بکنید، همونجوری که در شعر به هر حال جای مبالغه است و به تعبیر معروف که اعذب الشعر اکذبه، شعر هرچی دروغتر باشه جذابتر و شیرینتر است. البته اون دروغ به معنی دروغ اخلاقی نیست، هرچه مبالغه آمیزتر پر اغراقتر باشه، خب اونجا بحث جداست. ولی وقتی شما در یک نوشته علمی دارید صحبت میکنید، باید حرفی که میزنید مبالغه آمیز نباید مبالغه آمیز باشد. حرفتون نباید مبالغه آمیز باشه، باید حرفتون مستند باشه، مستدل باشه، معقول باشه. مثال خوبی ایشون میزنن، امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین حکم قرآن است. ببینید این یه ادعاست که بزرگترین حکم قرآن امر به معروف و نهی از منکر. چرا این کار رو بکنیم؟ از همون ابتدا بگیم امر به معروف و نهی از منکر یکی از احکام بزرگ یا از احکام بزرگ قرآن است. خودمون رو راحت بکنیم و به تعبیر بزرگان ما میگن مثلا وقتی شما میخواید بگید که در این مسئله سه نظر وجود دارد، وقتی میگید سه نظر، بعد نظر اول رو بگید، نظر دوم، یه دفعه نظر سوم یادتون رفت. چرا خودتون رو در یک مخمصه قرار بدید؟ از ابتدا بگید که در این مسئله چند نظر وجود داره. اگه دوتاشو گفتید، سه‌تاشو گفتید، بقیهش یادتون نمیاد، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. انسان نباید ادعایی بکند، حرفی بزند که خودش رو گرفتار و جمله رو به تعبیری از اون علمی بودن خودش، منطقی بودن خودش دور بکنه. ببینید در باب این منطقی و مستند بودن، من نکته‌ای رو عرض بکنم، یعنی از این استفاده بکنم وارد بحث پاراگراف نویسی بشم که یکی از مشکلات جدی نویسنده های ما، مخصوصا نو نویسنده های ما، نو قلمان ما، اینه که با مفهوم پاراگراف نویسی آشنا نیستن. ما نمیتونیم هر جا که خواستیم یک نقطه بگذاریم از ابتدای پاراگراف بعد آغاز بکنیم. این خیلی راحت نیست، این برای خودش ضوابطی داره. شما معمولا وقتی یک پاراگراف دارید، اولا پاراگراف خیلی کوتاه، مثلا نیم خطی نیست، یک خطی معمولا نیست. پاراگراف معمولا از چند خط تشکیل میشه. شما در ابتدای هر پاراگراف یک مدعایی رو ذکر میکنید، در میانه پاراگراف او رو مستند میکنید، در پایان پاراگراف به تعبیری نتیجه گیری میکنید. اون وقت شما میتونید بگید من قواعد پاراگراف نویسی رو مراعات کردم. حالا شما مراجعه کنید به خیلی از کتاب ها، میبینید واقعا خیلی جاها این قاعده، حتی مقالات که علمی تر هست و ویراستارها دقت کافی دارن، معمولا میبینید معمولا این رعایت نمیشه. وقتی شما با این قالب بخواید پیش برید، دیگه شما در پایان مثلا پاراگراف، یا ترجمه فارسی میگیم بند، در پایان بند نقل قول ندارید. چرا؟ معنی نداره، معنی نداره، چون شما نقل قول مستند شماست. شما اینو آوردید که ادعای خودتون اثبات کنید، پس بعد از نقل قول باید دوباره خودت حرف بزنی، باید شما جمع‌بندی بکنی، باید نتیجه بگیری. به خاطر همین ما نمیتونیم در اینجا جمله رو با یک پانوشتی تموم بکنیم. چرا؟ چون داریم نقل، مگر اینکه حالا از یک کتابی نقل میکنید، مثلا پایان نقلیست از یک کتاب، ولی به صورت عادی دارم عرض میکنم، ما معنی نداره در پایان پاراگراف نقل قول داشته باشیم. و نکات دیگر اینه که شما فقط یه ادعا مطرح بکنید یا پاراگرافی بگید که ادامه پاراگراف قبله، هیچ مشکلی نبود. اگر این رو مثلا عرض میکنم، وقتی شما میگید که ما در باب مفهوم حسد در قرآن آیاتی داریم، آیات آیه مثلا 24 سوره بقره آیه فلان، ترجمهش هم مینویسید، بعد میخواد آیه دوم رو ذکر بکنید، آیا من باید برم بند بعدی از پاراگراف بعدی شروع بکنم؟ وجهی نداره، در ادامه همین آیه دوم در سوره آل عمران، آیه دوم مثلا سوره قصص، 5 تا 6 تا ممکنه یه صفحه هم بشه پاراگراف شما، ولی همه این مطلب یک مطلب منسجمیه، داره در مورد یک چیز صحبت میکنه، داره یک ادعا رو که شما در اون ابتدا ادعا کردید که ما در قرآن مثلا آیاتی که در باب حسد داریم 3 دسته‌اند یا فلانند، این ادعاتون رو دارید مستدل میکنید. پس همه رو در پی هم بیارید، اصلا وارد سطر جدید نشید. این یک چیزی بود که تردن للباب، به هر حال از بحث اینه که ادعای شما باید منطقی و مستند باشه، ادعاتون رو باید مستند بکنید. یعنی اگر کسی به شما گفت که شما از کجا میگی بزرگترین حکم قرآن امر به معروف نهی از منکر، ممکنه شما بتونید این رو بگید، ولی بهتر اینه که این که عرض میکنم، چون حضرت میفرمان که همه واجبات و حتی جهاد فی سبیل الله در مقایسه با امر معروف و نهی از منکر مثلا چیزی به حساب نمیان، در نهج البلاغه این تعبیر هست. از اون جهت عرض میکنم که شاید ما بتونیم بگیم بزرگترین حکمه، ولی واقعا خیلی جاها این ادعاها ادعاهای کلیگویی هایی است، مثلا تعمیم دادن ها در کارهای علمی. شما یه چیزی رو استفاده می‌کنید، بعد میگید که خب پس در تمام مواردی که مثلا شعرا سخن گفتند اینجوری بوده، یا عرفا هیچگاه نمیتونن با زبان غیر شعر سخن بگوین. این کلیگویی ها مشکل داره. ما باید بگیم یکی از قالب، یکی از رایج‌ترین قالب ها، یه جوری بگید که اگر یه چیزی مخالف این پیدا شد جا براش باقی بگذارید. ببینید ایشون دوباره مثال بعدی از یک فضای دیگری است. نهج البلاغه سخنی است که اگر بر دروازه دلها بکوبد همچون تندری همه چیز را در هم میشکند. ممکنه معنای درستی باشه، ولی شما واژگان خوبی انتخاب نکردید. این که همه چیز را در هم میشکند، ولی نهج البلاغه چرا این واژه رو میگید؟ بگید دلها رو مسخر خودش میکنه، همه رو مجذوب خودش میکنه، یا تعبیری که ایشون دارن، نهج البلاغه سخنی است که دروازه دلها رو میگشاید، قلب ها رو با نیروی سحرانگیز خودش به تسخیر در میاره. این چقدر بهتره تا اینکه ما از این واژه‌های در هم شکستنی که معمولاً یک معنای منفی تو ذهن ما میاره، یک حس ناخوشایندی به ما دست میده. دیدی تو عرف ما هم امروزه متأسفانه بعضی از این چیزا خیلی رایج شده. مثلا میگن که من به طرز فجیعی به شما ارادت دارم. خب آقا کلمه فجیع جاش اینجا نیست. حالا درسته در قالب بعضی وقتا شوخی و اینا گفته میشه، ولی کم کم اینا تو ادبیات ما جا میگیره. واژه فجیع واژه دردآوری است، یه واژه به تعبیر ناخوشایند و ناپسندی است، در جای خاصی ما استفاده میکنیم. یا مثلا این غذا وحشتناک خوشمزه است. دیدید از این چیزا؟ مثلا خب این وحشتناک یعنی چی؟ یعنی مثلا فوق‌العاده. خب کلمه وحشتناک واقعا جاش اینجاست؟ اینا چیزایی که در عرف ما متاسفانه در یک فضاهای خاصی ایجاد میشه به تعبیری، و بعد هم رواج پیدا میکنه، که بهتره که مخصوصا عرض کنم تو فضای علمی، تو نوشته های علمی حواسمون باشه که مخصوصا در یک نوشته علمی روی تک تک واژگان باید عنایت باشه. میگن شاعر موفق شاعری است که وقتی شعری می سراید شما نتونی یک واژه از اون شعر رو برداری، واژه دیگری به جاش بگذاری و بهتر بشه این شعر. نباید بشه. شما تو متنتون هم همین وسواس رو باید داشته باشید که من آیا دقیقاً این واژگان رو دارم انتخاب میکنم و با دقت در اینجا میگذارم یا همینجور دارم مینویسم، در عین اینی که محتوای شما محتوای ارجمندی باید باشه، اون به جای خود، در این حال ظواهر، الفاظ، واژگانی که ما رو به اون محتوا میخواد برسونه، اینها هم باید روش حساسیت باشه تو گزینشش. یعنی شما میتوانید، به تناسب این مثال عرض میکنم، در مورد یک ارزش بنویسید اما واژگانی به کار ببرید که خواننده ناخودآگاه نسبت به این ارزش جذب نشه. شما از سخاوت بنویسید ولی واژگانی به کار ببرید که ناخودآگاه بعد از یک صفحه که در مورد این مفهوم احساس میکنه که رغبتی نسبت به این معنا پیدا نکرد. و برعکس، شما ممکنه در یک مفهومی بنویسید که این مفهوم یک مفهومی باشه که ارزشی نیست، با فضای جامعه ما هماهنگ نیست، ولی اونقدر واژگان شیرین، جذاب، دلنشین و معنوسی انتخاب میکنید که مخاطب ناخودآگاه جذب میشه. این سحر کلماته، اصلا کار نویسنده همینه. و این خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه، مخصوصا ما که میخوایم دغدغه‌مند باشیم در فضای نویسی، یعنی رسالتی رو احساس میکنیم و به خاطر اون مینویسیم، خیلی باید عنایت داشته باشیم رو واژگانمون، رو دقتمون که جا برای خردگیری باقی نگذاریم. مثالی که ایشون میزنن، از سال 400 هجری همواره این کتاب مورد نقد و ارزیابی دانشمندان جهان قرار گرفته و تا کنون 370 جلد کتاب پیرامون مباحث ارزنده آن تألیف کرده. ایشون میگه آقا اینم از اون ادعاهایی که حالا شما دقیقاً میدونید 370 جلد، کی رفته اینو اینقدر رصد کرده؟ شاید دیروز یک کتاب دیگه نوشته شده باشه. مجبور نیستید اینقدر دقیق بگید، بگید حدود 400 جلد کتاب در این باب نوشته شده و هم جمله شما درسته، هم جا رو باز گذاشتید، هم ادعای خیلی 100% دقیقی نکردید. بحث بعدی که ما در صفحه 73 این کتاب داریم اینه که بعضا در انتخاب معادل‌های کلمات دقت لازم صورت نمیگیره، مخصوصا در فضای ترجمه. ایشون یکی دو تا مثال میزنن از این اشتباهات رایج که نویسنده باید در انتخاب معادل‌های کلمات دقت کنند. یکی از آفت‌های نگارش به ویژه در زمینه علوم دینی، تکیه بر ترجمه‌های نادقیق غیر علمی از قرآن کریم و احادیث. المرأة ریحانه لیست بقهرمانه، یا المرأة ریحانه و لیست بقهرمانه، یه تعبیر خیلی رایجی که خیلی جام شما هم شنیدید، میگن که زن مثلا گله، زن قهرمان نیست. یعنی ترجمه میکنیم، توضیح هم میدیم که قهرمان نیست، یعنی کارهای سخت مردونه رو مثلا پهلوان نیست، از زن انتظار نداشته باشید. ایشون میگن خب این یک ترجمه رایجی است، ولی هیچ کسی دقت نکرده که قهرمان در زبان عربی هیچ نسبتی با پهلوان و قهرمان در زبان فارسی نداره. وقتی ما میگیم قهرمان در زبان عربی یعنی خزانه دار و مدبرت و امور البیت، کسی که تدبیر امور خونه میکنه، خب یعنی نقش مادرانه داره، نقش همسرانه داره، اون محوریت احساسات پاک و عواطف پرشوری که از زن انتظار هست، اینها رو در زن ما میبینیم و این نباید ازش دغدغه های اداری و اجرایی و مثل اینها انتظار بره. بهشون میگه که پس ما بهتر بگیم زن گل بهاری است، نه در بند دغدغه های اجرایی. حالا شاید خیلی ترجمه معنوسی نباشه اونقدر که ما به هر حال عادت کردیم این که قهرمانه رو به همون معنای پهلوان بگیریم، ولی ایشون میگه این معنا رو باید درش دقت بکنید که مفهوم این جمله هست و این گاهی وقتا از عدم دقت ناشی میشه. یا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، اینم معدود کسی هست که واقعا این رو درست ترجمه بکنه. معمولا همه ما ترجمه میکنیم که اونایی که در راه خداوند کشته شدن اونها رو مرده نپندارید بلکه زنده اند و در رزد ربشون روزی میخورند. ترجمه میکنیم که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن، اونهایی رو که در راه خدا کشته شدن مرده نپندارید یا مپندارید. سخن در همینه که تحسبن نه، آقا این نون تأکیده، تحسب و فعل مفرد مخاطبه نه فعل جمع، باید بگید که مپندار. ولا تحسبن نه، و هرگز، اون تأکیدش هم بخوایم بیاریم، کسانی که در راه خدا کشته شدن هرگز مرده مپندار، مفرد تحسبن نه مفرده، بلکه زندن و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. شاید این به مشابهت اون آیه که ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیل الله اموات، اموات تن یا امواتون، ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیل الله امواتون، برخلاف اینجا که میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن، اونجا امواتونه. بهت پیدا کنید چرا امواتونه، با اینکه میگه نگویید مفعول میخواد، چرا میگیم امواتون؟ ببینید اونجا چون فعل جمع بوده، نگویید به نسبت به کسانی که در راه خدا کشته میشن امواتن، بل احیاء اون در بهم یرزقون که پایان شبیه همین آیه هست، شاید به اون قرینه اینجا هم فکر کردن که تحسبن رو باید جمع در نظر بگیرن، در حالی که اینجا ترجمه واقعا مفرد هست. و یا مثلا ببینید و جعلنا من الماء کل شیء بچی حین یا حین، کل شیء حین یا کل شیء حین، دو جور میشه دیگه. حالا قرآن رو کار نه، فارغ از قرآن دیدم شما میگید ما هر چیز زنده را از آب قرار دادیم، دیدم شما میگید ما هر چیز را زنده از آب قرار دادیم. طبیعتا اگه بگید که و جعلنا من الماء کل شیء حین، میشه ما هر چیز زنده را، حین هم صفت شیء میشه، ما هر چیز زنده را از آب قرار دادیم. ولی وقتی میگه جعلنا من الماء کل شیء حین، چون جعل دو مفعولی است، ما هر چیز رو از آب زنده قرار دادیم. بعضی وقتی دقت ها خب صورت نمیگیره، یا مثلا در قرآن در ترجمه واژه قصص یا قصص که یکیش جمع قصه است و یکیش جمع قصه نیست، و بعضی وقتا همه رو هر دوتا رو یک جور ترجمه میکنن که اینها خدمتتون عرض کنم که دقیق و درست نیست. خب یه نکته دیگه هم عرض بکنم، و البته این بحث یک بحثیه که بحث مهمی است و باز در نویسندگان نوقلم زیاد دیده میشه، نکته 33 که در صفحه 74 مطرح میشه، منفی یا مثبت بودن را به روشنی بیان بکنیم. بعضی وقتا مثلا میگید که تو مثل من تنبل نیستی. یعنی چی؟ یعنی من تنبل نیستم، تو هم مثل من تنبل نیستی. این یک معناست. یکیش اینه که تو مثل منی که تنبل هستم نیستی. تو مثل من تنبل نیستی، یعنی من تنبل هستم تو نیستی. معنای اول این بود که خب منم تنبل نیستم، تو هم مثل منی تنبل نیستی. ببینید اینجاست که نفی تو جمله روشن نیست. از این مثال عرض کردم زیاد توی عرف محاوره ما استفاده میشه. یا ایشون مثال میزنه که دلسوزان یا منافقان در صف مسلمانان رخنه میکنن تا دشمن دلشاد شود. خب یعنی منافقان در صف مسلمان رخنه میکنن، چرا؟ تا اینکه دشمن دلشاد شود. خب این هیچ ابهامی نداره. ولی اگر جمله رو اینجوری بگیم، دلسوزان اسلام نباید با هم ستیز کنن تا دشمن دلشاد شود. دلسوزان اسلام نباید با هم ستیز کنن تا دشمن دلشاد شود. یعنی چی؟ یعنی هم میتونه جنبه مثبت از اون برداشت بشه، هم جنبه منفی. خب دلسوزان اسلام نباید با هم ستیز کنن، چرا؟ تا دشمن دلشاد شود. اینا با هم ستیز نکنند تا دشمن دلشاد شود. یعنی ما با هم نجنگیم که دشمن خوشحال بشه؟ یا ما اگر با هم بجنگیم دشمن خوشحال میشه؟ خب پس باید جمله چی باشه؟ دلسوزان اسلام نباید با هم ستیز کنن تا دشمن دلشاد نشود. ولی میبینید که جمله گویا نبوده. آنگونه که برخی خوانندگان تصور میکنن ملاک‌ها و معیارهای نقد ادبی بی اعتبار نشده اند. خب یعنی اونا تصور میکنن که بی اعتبار شده اند، یا اونا تصور میکنن که بی اعتبار نشده اند؟ برخی خوانندگان تصور میکنن که ملاک‌های نقد ادبی بی اعتبار شده اند. معنی دیگری که میتونید اینجوری، برخی خوانندگان تصور نمیکنند که ملاک‌های نقد ادبی بی اعتبار شده اند. یعنی برخی خوانندگان تصور میکنند که معیارها و معیارهای نقد ادبی بی اعتبار نشدند. یعنی بعضیا نظرشون اینه که بی اعتبار نشدن، ولی در معنی اول میگیم که خب بعضیا فکر میکنن که بی اعتبار شده اند. اینا جملاتیه که شما دو جور معنا میتونید ازش برداشت بکنید، که عرض کردم یا مثلا مثال رایجی که شبیه این که ما خیلی میگیم که تو مثل پسر فلانی که درس نمیخونه نباش. حالا این جمله شاید کمی گویاست که میگیم پسر فلانی که درس نمیخواند. جملات شبیه این که یا همین که نوشتم، حالا مثال دیگه میشه ذکر کرد، ولی معنا روشنه که بعضی از جمله های ما جمله های دو پهلوست و واقعا خیلی روشن نشون نمیده که نفیش کجاست، اثباتش کجاست، حکم برای چی میخوایم اثبات بکنیم، از چی میخوایم نفی بکنیم. اینا رو باید عنایت داشته باشیم که در کلامون استفاده نکنیم. میرسیم به بحثای یکی دو مورد دیگه از این درس باقی میمونه که انشاءالله در جلسه بعدی خدمت عزیزان خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.